بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره بیع مرابحه بود. گفتیم بیع مرابحه اینه که همین که تو روایات اومده بیع به 10، 11 یا 10، 12. معنیش اینه که نه اینکه یه کالایی را به 10 تومن و 12 تومن میفروشه دا، یه کالایی را میگه 10، 11، یعنی به قیمت 10% سود، یا 10، 12، 20% سود. اینو میگیم 10، 11 یا 10، 12. این شیئی را که من اینقدر خریدم 10% سود میخوام، اینو میگن 10، 11. نه اینکه قیمتش 10 تومن یا 11 تومن است، هرچی قیمتش هست هر دهی 1 تومن سود میخوام. حالا روایاتی که درباره بیع مرابحه است، اینا رو روایاتو میخونم تا بعدن جنبندی و نتیجه گیری. از همین است. بله بله. و اینکه مثلا حالا توی بانک یا مثلا کارای دولت هم همینه دیگه. توی وسایل و شیء جلد 18 صفحه 61 باب 14 از ابواب احکام العقود، حدیث اولی اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قدم لابی متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار. از امام صادق علیه السلام نقل شده که یک باری از مصر برای پدر من اومد. البته حالا تو وسایل و شیعه اینطوری است، قدم لابی متاع من مصر، ولی تو تهذیب شیخ قدم لابی عبدالله، ظاهرش اینه که یعنی برای امام باقر علیه السلام بار اومد، ولی تو اونجا هست این که برای امام صادق علیه السلام. قدم لابی متاع من مصر، مصرم یعنی قاهره، مصر به معنی قاهره است. فصنع طعاما، یه نهاری آماده کرد، طعامی یه نهاری آماده کرد و دعا له تجار، تجار رو هم دعوت کرد که بیاید نهار بخوریم. فقال، یعنی بیاید نهار مهمان امام باشید، بعدم حالا امام صحبت بکنه که یه مالی اینجوری بر من اومده، اینو میخوام بفروشم. فقالو نأخذهو منک به 10، 12. این تجار که اومدند به امام عرض کردند که ما اینو به قیمت 20% سود از شما میخریم، یعنی هرچی پای خود شما اومده 20% سود میدیم. نأخذهو منک به 10، 12، 20% سود. فقال لهم ابی، امام باقر علیه السلام فرمود که و کم یکون ذالک، یعنی 20% سود یعنی و قیمتش میشه چقدر. اینکه امام فرمود که چقدر میشه، منش اینه ها که یعنی قیمت 10، 12 نیستا، مثلا فرض کنید این قیمتش 10 میلیون تومنه، بعد امام داره میفرماد که وقت این 20% سود که میدید رو این 10 میلیون تومن چقدر میشه. این و کم یکون و ذالک یعنی 20% روی اون قیمت وقت چقدر میشه؟ اونام قالو فی عشرت آلاف الفین، اونام گفتن که آقا منیش این است که اگر که 10,000 تومن باشه ما 12,000 تومن میخریم. فی عشرت آلاف الفین، تو 10,000 تومن 2,000 تومن سود میدیم به شما. پس تجار گفتن که ما اینو 20% سود میخریم شما. فقال لهم ابی، امام باقر علیه السلام فرمود که اینی ابی اکم هاز المتا به اثنی اشهر الفن. امام اومد فرمود که منم به 12,000 درهم اینو میفروشم. مقصودش اینه که یعنی امام نفرمود که این رو اینجوری میفروشم که به 10-12. امام سود را کشید روی مال، ولی سود را با اون قیمت هر دوتار یک جا یک کاسه کرد. امام اینطوری نفرمود که این را به این قیمت که پام در اومده 20% سود هم روش میفروشم، بلکه جمع کرد فرمود به 12,000 درهم میفروشن. فباعه مصاومتن، پس امام علیه السلام مصاومه فروخت. مصاومه اینه که آدم بگه که اینو به این قیمت میفروشم، بگه چقدر پا خودت در اومده، بگه چه کار داری که پای من چقدر در اومده، من اینقدر میفروشم. اینو میگن مصاومه. مقصود از این حدیث اینه که یعنی امام علیه السلام مرابه نفروخت، منش این است امام مرابهتن نفروخت بلکه مساومه فروخت. یعنی امام نیومد بگوید که چقدر سود میخوام، سود را کشید روی ثمن معامله کلش رو یه جا گفت اینقدر میفروشم. این حدیث، بله ایشون بفرماد این که امام سوال کرد این برای چی بود. بین این چند تا توجیه ده، یعنی اصل این حال سوالی هم که تو ذهن حاجای افشاره اینه ها، که یعنی امام علیه السلام که علم غیب دارد برای چی میفرماد که وقت چقدر میشه؟ این بله این علتش این چند چیزی که حالا عرض میکنم. اولا یک احتمال اینه که امام علیه السلام خودش میدونه قیمت چقدره، یعنی 10-12 میدونه یعنی چی، ولی علت این که میپرسه اینه که شاید تو ذهن افرادی که اونجا بودن مختلف بود، یعنی یه عده میدونستند یه عده نمیدونستند، و امام علیه السلام برای این که همه بفهمند چجوریه فرمود شما 10-12 رو چی حساب میکنید، چی معنا میکنید. این یک احتمال، یعنی برای این که مخاطب بفهمه. احتمال دوم اینه که بگیم امام معصوم علیه السلام علم غیب داره، ولی علم غیبش مشروط به مشیته، یعنی امام وقتی اراده بکند که غیب رو بدونه میدونه، اما تا اراده نکرده نمیدونه و میپرسه، واقعا هم نمیدونه و میپرسه. این مثل این که مثلا به شما میگه آقا پدرت کجاست، مادرت کجاست، حالشون خوبه. امام الان که داره میپرسه نمیدونه، گرچه اگر بخواد بدونه بهتر از شما میدونه. تو روایات هم هست که باب و ان الائمت علیهم السلام ازا شاو ان علمو علمو، درست؟ این علت پرس. خب این حدیث اول، حالا این که بعد از این احادیث استفاده میشه که بیع مرابه باطله یا درسته، این بعد خواهم گفت. فعلا این حدیث فقط بر این دلالت کرده که امام علیه السلام مرابهتن نفروخت. خب اما سند حدیث، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی که خب استاد کلینیست و اینم که روشنه، ان ابیه پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم ابن خلیل. ابراهیم ابن هاشم و مکرر تالو گفتیم، گرچه شرح لومعه همیشه میگفت که ابراهیم ابن هاشم توثیق ندارد، ولی چند بار گفتیم، گفتیم این ابراهیم ابن هاشم آدم خیلی بزرگیه، قبرش هم همین قومه ها، و ایشون فوق اینه که کسی بخواهد توثیقش بکنه، اصلا اینجا آدم رو توثیق نمیخواند. ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیرم که خوب روشنه، قبلنم گفته بودم امام خمینی در تحریر الوسیله، در کل تحریر الوسیله اسم یک نفر آورده، اونم همین ابن ابی عمیره. تو رساله فارسیش هم اسم کلا یه نفر آورده، علامه مجلسی. ابن ابی عمیر که خب دیگه از بزرگترین اصحاب ائمه علیهم السلام، ان محمد، محمد ابن ابی عمیر، ان حماد ان الحلبی. ببینید یه حماد ابن عثمان داریم، یه حماد ابن عیسی، هر دو تاشونم از اصحاب اجماعند، هر دو مبسقند و خیلی آدم جلیل القدری هستند. فرقی هم نمی کنه که حالا این کدام باشه، هر دو مبسقند، حالا شما ندونید حماد حماد ابن عثمانه یا حماد ابن عیسی، طوری نیست. ولی معمولا هر جا تو سند حدیث این طوری بود، ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، این حماد باید حماد ابن عثمان باشه نه حماد ابن عیسی. اینو مرحوم صدوق یه جا تو من لا یحضر گفته، یعنی ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، این حماد یعنی حماد ابن عثمان. و اما حلبی، حلبی یک محمد حلبی هست و یک عبیدالله حلبی. عبیدالله برادر بزرگ محمد، برادر کوچیکه. این عبیدالله یا محمد حلبی، هر دو تاشون اینا خانواده تن، اصلا خانواده حلبی رو بهشون میگن که آل شعبه، و آل شعبه کلهم خیارون ثقاتون، تمام آدمای این خانواده موثقند. پس این حلبی هم، حالا این حلبی عبیدالله حلبی است، ولی حالا چه عبیدالله باشه چه محمد حلبی چه اون یه حلبی دیگه باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه، اینا همه موثق. بنابراین سند حدیث میشه صحیحه. بعد این حدیث رو صاحب وسائل میگوید که و رواه شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، همین حدیث رو شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، به اسنادهی یعنی حدیث معلقه، به اسنادهی یعنی معلق، معلق معنیش اینه که حدیثی که ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده، اینو میگن معلق. این جور احادیثی که میگیم شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، اینها رو شیخ طوسی تو مشیخه یا تو مشیخه یک کتاب سند خودش رو اونجا کامل گفته. به عبارت دیگه میگیم سند شیخ به حسین ابن سعید صحیح است. حسین ابن سعید هم که یعنی حسین ابن سعید اهوازی. بله، صاحب کتاب از زهد. ان صفوان، صفوان ابن یحیی، ان ابن مسکان، ابن مسکان یعنی عبدالله ابن مسکان، ابن مسکان یعنی عبدالله ابن مسکان که مبسق طبقه پنجم ان محمد حلبی. این تا اینجا شد یه سند دوم همون حدیث. دوباره سند دیگر، و ان محمد ابن ابی امیر ان حماد ان عبید الله الحلبی، که اینم شبیه همون سند اول شد، ان ابی عبدالله علیه السلام الى قوله به اثنی عشر الفا، و رواه الصدوق به اسناده ان عبید الله الحلبی و محمد ابن الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام. در واقع این حدیث 6 تا سند پیدا کرد، همشون هم سندشون صحیح است. نه خیلی خوب، اما که گفتم با شیخ میگه این معلقه، یعنی ابتدای سندو حذف کرده. حدیث دوم، و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید ان القاسم ابن سلیمان ان جراح المدائنی قال قال ابو عبدالله علیه السلام. ای آقای جراح مدائنی میگوید که امام صادق سلام الله علیه فرمود اینی اکره البی به 10، 11 و 12، اینی اکره البی، من اینجور بیعی خوشایند ندارم که آدم مرابه بفروشه بگه چند درصد سود میخوام، بلکن ابی اوهو به کذا و کذا، یعنی به این قیمت میفروشم، نگید که چقدر سود میخوام. مغازه‌دار بگه که اینو به این قیمت میفروشن، بگید چقدر سود میخوای ببری، بگه حالا چه کار داری چقدر سود میبرم، من به این قیمت میفروشم. آره بله، اینو میگن مساومه. یعنی این حدیثم در واقع این حدیث قبلی شد، حالا فقط اون حدیث قبلی اکره رو نداشت، این داره. آردی میره کنار. بله، مرابه اینه که بگید چند درصد سود میخوام. نه نه، این مرابه نیست. مثلا میگه اینه 100 تومن خریدم 160 تومنم میفروشم، این مرابه نیست. مرابه اینه که بگه اینه 100 تومن خریدم 60 درصدم سود میخوام، 60 درصد. آها، که یعنی اگر که 100 تومن خریده 160 میفروشه، اگه 200 تومن خریده 320 تومن میفروشه، اینجوری میشه. توضیح میدم؟ نه نه نه، اینو حالا بعد توضیح میدم که این اکرهو اون اکرهو نیست، اینو بعد خواهم گفت. اما توضیح سند حدیث، سند حدیث این طوری بود، ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی یعنی استاد کلینی، بسیاری از روایات کافی همین شروعش با همین ان محمد ابن یحیی است. محمد ابن یحیی رو گاهی میگن محمد ابن یحیی، گاهی میگن محمد ابن یحیی ابن عطار قمی، گاهی میگن ان ابی جعفر. همین اگه اول حدیث اینجوری بود ان ابی جعفر، این ابی جعفر یعنی محمد ابن یحیی عطار قمی، استاد کلینی که آدم موثقیه و خیلی مهمه. ان محمد، ان احمد ابن محمد، این آقای ابو عطار، ابو جعفر عطار قمی از احمد ابن محمد. احمد ابن محمد در اینجا یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی هم که هزاران حدیث توی اصول کافی از این آقا نقل شده و آدم بسیار بسیار جلیل القدری. این احمد ابن محمد که احمد ابن محمد یه احمد ابن محمد خالد برقی هم داریم، هم طبقه هم هست با ایشونا، یعنی هر دوشون طبقه یه هفتومند، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی هفته، هم احمد ابن محمد ابن عیسی اینم طبقه هفته. ولی احمد ابن محمد ابن عیسی مهمتر است از احمد ابن محمد ابن خالد. تو شرح حال اینجور افراد مثلا مثل ایشون این رو هی میگن که وجهون، تو کتابای رجال که بیاریدم مثلا گاهی یک کسی رو میگن ثقتون، خب این که روشنه یعنی ثقه است. گاهی در شرح حال یک کسی میگن عینون، گاهی میگویند وجهون. آیا این عینون و وجهون دلالت بر وساقت یا عدالت میکنه یا نه؟ مثلا بگیم که این آقا چیه؟ وجهون. این وجهون یعنی چی؟ یا مثلا بگیم این آقا عینون. احتمالا معنی این کلمه این است وقتی تو رجال کسی را بگویند وجهون، معنیش اینه که چجور یه آدم را وقتی شما باش مواجه میشوید اولین جایی که نگاه میکنی صورتشه، و وقتی هم صورتشو نگاه میکنی اولین چیز چشمشه که نگاه میکنید. وقتی تو رجال یه نفر را میگن وجهون، منش این است یعنی وقتی میگن شیعه، اولین کسی که تو شیعه به ذهن میاد این آدمه. چجور یه آدم اولین نگاهی که میکنید صورتشه یا اولین نگاهی که میکنید چشمشه؟ وقتی میگن این آقا وجهون من وجوه اصحابنا، یا مثلا میگن که وجهون، یا میگن عینون من الاعیان، یا مثلا عینون تنها میگن، دو معنیش اینه که یعنی شیعه یعنی آقا. اگر که اینجوری معنا بکنیم کلمه رو، یعنی اعلی درجه عدالته، اعلی درجه عدالت است، یعنی دیگه اصلا شیعه بهترین آدمش اینه. پس وقتی تو رجال بگن وجهون، یعنی این آقا بهترین آدم شیعیانه. بعد اون حالا همون داستان بیرون کردن اونا و این حرف بند انیل حسین ابن سعید، همون حسین ابن سعید اهوازی که توضیح دادم، انی نظر ابن سوید، نظر با صاد زاد. ببینید تو کتاب های رجال یک نظر ابن سوید هست، یک نصر ابن سوید. اگر همین حدیث را توی تهذیب شیخ نگاه کنید، اونجا میگه ان نصر ابن سوید، بعدم میگه که این حدیث ضعیفه به خاطر اینکه این آدم مجهول. احتمال خیلی زیاد میدم که نصر ابن سوید با نصر ابن سوید یه آدمه، یه نقطه حالا اشتباهی اضافه شده یا کم شده، یعنی خیلی بعیده که اینا دوتا آدم باشند. نظر ابن سوید تو کتاب های رجال توثیق شده است، نصر ابن سوید مجهول. اگر یادتون باشه سالای قبل گفته بودم که نظر ابن سوید در سند کتاب تفسیر قمی اسمش اومده و تفسیر قمی خودش جزء توثیقات عامه است، ولذا این نظر ابن سوید موثقه. و تو بعضی کتاب ها هم که نصر ابن سویده و او مجهوله و به ساقتش ثابت نشده، او اصلا اینجا آدمی احتمالا نداریم، همین آقاست. عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جراح مدائنی. قاسم بن سلیمان، همون حاج قاسم سلیمانی، بله، قاسم بن سلیمان این بنده خدا توثیق ندارد، کما اینکه بعدیش هم که جراح مدائنی باشه اونم توثیق نداره، ولی هر دو تاشون از اصحاب امام صادق علیه السلامن، همین قاسم ابن سلیمان هم جراح مدائن، و اصحاب امام صادق علیه السلام رو شیخ مفید فرموده کلهم ثقات. شیخ مفید فرموده که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات، اینام که از اصحاب امام صادق هست، پس توثیق عام دارند، گرچه به خصوص کسی توثیقشون نکرده. این خب، پس این سند شد موثقه. دوباره صاحب وسائل می‌فرماد که برباه و شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد مثلهو. شیخ توسی همین حدیث رو نقل کرده ولی از قاسم ابن محمد، این که ما گفتیم قاسم ابن سلیمان بود که گفتم اصحاب امام صادقه، احتمال خیلی زیاد این قاسم ابن محمد اشتباهه و درستش همون قاسم ابن سلیمانه، نه قاسم ابن محمد، اشتباهه. اشتباهش هم مال صاحب وسائل و شیعه است، نه مال شیخ طوسی، یعنی وسائل اشتباه کرده. عن القاسم ابن محمد باید بشه عن القاسم ابن سلیمان. تو کتاب تهذیبم قاسم ابن سلیمان داره. این حدیث دوم. حدیث سوم، و انه ان احمد ابن محمد ان حنان ابن سدیر قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام. این انه یعنی از اون محمد ابن یحیی، ضمیر انه به اون ابو جعفر عطار قمی، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حنان ابن سدیر قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، خدمت امام صادق بودم. فقال له جعفر ابن حنان، آقای جعفر ابن حنان به امام یه سوالی عرض کرد. ببینید جعفر ابن حنان توی رجال اصلا اسمش نیست و معلوم نیست کیه، موثقه یا ضعیف معلوم نیست، ولی این هیچ اشکالی به حدیث وارد نمی کنه دا، به خاطر اینکه حنان ابن سدیر داره میگه من خدمت امام بودم، جعفر ابن سدیر اینجا سوالی کرد، جعفر ابن حنان اینجا سوالی کرد. حالا جعفر ابن حنان هر کی میخواد باشه، اون حنان ابن سدیر که آدم موثقیه داره میگه این آدم که این حال کیه، هر کی میخواد باشه سوال کرد. ولذا اینجا ضعف جعفر ابن حنان اشکالی نداره. خدمت امام بودم، جعفر ابن حنان گفت که آقا ما تقول فل عینته فی رجل یباع رجلا، چه میفرمایید درباره اینکه یک کسی با یه نفر میخواد معامله بکنه، فیقول ابایعک به 10-12 و به 10-11، یکی میخواد با یکی معامله کنه اونم میگه من با شما معامله میکنم 10-11 یا 10-12. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام فرمود هازا فاسدون، اینجور معامله فاسده، همین سود بردن ها بگه چند درصد، ولیکن یقولو، لیکن اینطوری بگوید، بگوید اربهو علیک فی جمیع دراهم کذا و کذا، بگه مثلا من اینو 100 تومن خریدم، 60 تومنم سود میخوام، 160 تومن میفروشم، اینجوری بگه. نه این که بگوید که مثلا 60% اینجوری نگه. و یساومه علی هذا فلیس به بأس، همون مساومه کنه، گفتگوی اینجوری، یعنی این که درصدی نفروشد بلکه به صورت کلی بگه. این حدیث هم که گفتیم سندش دیگه موثقه. قال و اساومه ولیس عندی متاع، قال لا بأس. این آقا به امام عرض کرد که یبن رسول الله، گاهی وقتا من میخوام یک چیزی را معامله کنم، همین مساومه، در حالی که جنسم ندارم. مثل خیلی مغازه ها الان این طوریه ها، میری یک یخچال بخری، یخچال نداره، با اینکه یخچال ها نداره ولی به شما میفروشه، میگه یه یخچال 1,000,000 تومنه، 100,000 تومنم من سود میخوام، به 1,100,000 تومن به شما میفروشم، در حالی که یخچالم نداره دا. بعد پول از مشتری میگیره، بعد خودش تازه میره میخره، میاره به این تحویل میده، اشکال نداره. و یصاومه علی هذا فلیس به بأس، او صاومه ولیس عندی متاع، قال لا بأس. البته این حالا این حدیث داره اینو میگه جایز صام، ولی معلوم نیست جایز باشه دا، این چه معامله معلوم نیست جایز باشه دا. حدیث اشکالش اینه که اگر که شما الان به این بفروشید در حالی که خودتون ندارید و شخصی هم باشه نه کلی، به حتما باطله، چون مشتری ضرر میکنه. یه وقت شما نتونستی بخری بیاری به این بدی. اما اگر که فعلا باش گفتگو کنید، ولی نه بهش بفروشید، یعنی شما بهش بگی که بله من یه یخچال به شما به 1,100,000 میدم، فردا بیا قراردادش رو می‌نویسیم، وقت تا فردا خودت بری بخری یا بیاری بهش بدی، این اشکال نداره دا. ولی اونجایی که شما الان ندارید جنسا و بفروشی که او دیگه نتونه بعد نیاد و فلانا، یعنی معامله قطعی باشه و معامله هم شخصی باشه نه کلی، ها کلی اشکال نداره دا، بگه یه یخچال، اما بگه این یخچال در حالی که این یخچال من ندارم و بعد میخوام از صاحبش بخرم و به شما بدم، این معامله باطله. بیانه اگه که معامله اصلش انجام نشده باشه، طور نیست. نه این یخچال دستشو بذار روشه، نه نه اون کلیه، اون کلیه، نه نه میگم این یخچال، دستشو بذار روی یخچال، بیا این یخچالو میفروشم. اگر گفت از این نوع کلیه و درسته، اگه گفت این یخچال شخصیه، بله همین است، میدونم همینه، یعنی به همین خاطر دارم اینو میگم، ولی اینا اشکال داره. حدیث نه بینید، هنوز من نتیجه نگرفتم، فعلا دارم روایات میخونم، این روایات میگوید که این کارو نکنید، ولی حالا اینکه بعد خواهیم گفت که همین درسته یا باطله اینو بعد میگم. حدیث چهارم عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن محمد قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود انی لأکره بیع عشرت به 11، من کراهت دارم که یه چیزی رو 10-11 بفروشند، و عشره به 12، 10-12 رو کراهت دارم، و نه به ذالک من البیع، 10-5 نمیدونم 50%، 60%، اینا رو کراهت دارم، ولکن ابی او که به کذا و کذا مساومتن، ولکن مساومه بفروشه. مساومه یعنی که بگه درصد و کار ندارم، من اینقدر خریدم اینقدرم میفروشم. قاله. بعد خود امام فرمود و اتانی متاع من مصر، از قاهره یه متاعی بر خود من اومد، فکره تو ان ابیعه کذالک و عزم علیه، خوشایندم نبود که بخوام مرابحه بفروشم، فبعته مصابمتن، مصابمه فروختم. سند حدیثم اینطوری بود، حسین ابن محمد، این حسین ابن محمد که حسین ابن محمد ابن عامر اشعری قمیه که موثقه، ان معلبن محمد، معلبن محمد و در شرالش گفتن که مضطرب الحدیث و المذهب. نجاشی یه جا گفته است که احادیث او قریب، احادیثش حدیثش خوب است، یعنی الان همین حدیث، این حدیث که الان خوندیم این احادیث قبلی بود، احادیث او قریبه، یعنی احادیثش مشکلی نداره ولی خودش مشکل داره. این آقا معلب بن محمد مضطرب الحدیث و المذهب، یعنی یه دینش هم تو فارسی میگن هرهوری مسلک، این مضطرب المذهب. ان محمد، ان حسن ابن علی، پس معلب بن محمد شد ضعیف. ان الحسن ابن علی، ببینید حسن ابن علی چند نفره، معروف ترینشون، یعنی خیلی انده آدم های متعددی، هم آدم ضعیف توش هست هم آدم قوی. یه حسن ابن محمد، مثلا حسن ابن محمد ابن فضال، بله حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن محمد ابن فضال، اینجوری حسن ابن علی فضال تا آخر عمرش فتحی بود، آخر عمرش هم شیعه دوازده امامی شد و مرد، یعنی یه عمر البته جزء اصحاب اجماع است و موثقم هست با اینکه فتحیه. یه حسن ابن علی دیگر هست، حسن ابن علی وشاع، این کمتر به شهرت او نیست، مثل اونم جزء اصحاب اجماع نیست، ولی حسن ابن علی وقتی از ابان حدیث نقل بکنه وشاع. پس اینجا وقتی میگیم حسن ابن علی یعنی حسن ابن علی وشاع که موثقه. ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان جزء اصحاب اجماع، و ان محمد، محمدش هم که یعنی محمد ابن مسلم زهری، دوباره همین محمد ابن حسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید، ان فضاله، ان ابان مثلهو. پس این حدیثم به خاطر اون آقای معلب بن محمد سندش اشکال داشت، ولی سندی که شیخ نقل کرده تو این سند معلب بن محمد نداره، ولذا این موثقه. حدیث آخری هم این بود، انه ان صفبان ان فضاله ان العلا، بله یعنی حسین ابن محمد از صفان، صفان ابن یحیی، ان فضاله، فضالت ابن ایوب، ان العلا، علا ابن رزین، که اینا همش آدم های بزرگ بزرگی هست و حدیث میشه صحیحه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، الرجل یبیع البیع فیقول ابیعک به ده دوازده او ده یازده، اگر بگه ده یازده یا ده دوازده یعنی درصد بگوید، امام علیه السلام فرمود که لا بأسه انما هذه مرابزه. احادیث قبلی میگفت اشکال داره، این میگه اشکال نداره، این که میگه اشکال نداره میفرماد انما هذه مرابزه، یعنی اینا قبل از معامله است. قبل از معامله شما بگید درصد و نمیدونم فلان اینا طوری نیست، اما تو عقد بیع، تو عقدش دیگه نباید بگید فاذا جمع البی، وقتی تصمیم گرفت که بی رو انجام بده، جعله جملتن واحدتن، نگوید که اینو اینقدر خریدم و این درصدم سود میخوام، یه جمله واحده بگه که اینو به اینقدر میفروشم. این شد 5 تا حدیث که تقریبا هر 5 تا سندشون درست بود همشون، و همه هم دلالت میکردن بر این که بیع مرابحه مکروهه یا باطله یا امام انجام نمیدهد. یه حدیث دیگم انشاءالله فردا میخونم، یه حدیث دیگه بعد وقت یه جنبندی میکنیم که آیا از این احادیث استفاده میشود که اینجور معامله باطله یا اینکه صحیحه. و صلی الله علیه.